دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه سوم از دوره رابطه در خدمتتون هستیم و اینکه بریم سراغ شروع جدیترین موضوعاتی که مانع میشه از اینکه هر فردی، حالا این دفعه تو حوزه رابطه، اگر چیزی هست که تو میخوایش، نیازته ولی در اختیار نداریش، اگر تو رابطه نیستی و یا تا الان ازدواج نکردی، دلیلش این نیست که نتونستی یا نمیشه، دلیلش اینه که نخواستی. حالا چرا نخواستی؟ مواردی که باعث دوری جستن از رابطه میشه. در دوران کودکی ما برای اولین بار الگوی رابطه رو از الگوهای ما دیدیم. اگر به شدت در سطح ناخودآگاه از رفتن به یک رابطه امتناع میکنیم، قطعا از الگوهای من یا تصاویر خوبی از رابطه ندیدیم یا نقل قولهای خوبی نشنیدیم. حالا من توی ارتباطات ببین، بچه کودک به محضی که به دنیا میاد برای اولین بار توی زندگیش رابطه رو بیشتر توسط پدر و مادر میبینه، یعنی نوع رفتارها، چون تو جزئیات هم هست. یعنی فکر کنید که یه دو تا چشم وسط یک زندگی قرار گرفته و داره تمام این اطلاعات رو دانلود میکنه تو خودش و از یه چیزی هم خبر داره. اسم این مدل ارتباط پدر و مادر با هم رابطه است. حالا اگر پسر باشه، بیشتر خودش رو از منظر همجنس خودش یعنی پدر به موضوع نگاه میکنه. اگر دختر باشه، بیشتر خودش رو از منظر اون مادره نگاه میکنه. حالا اگر یک دختر باشه، مثلا تمام رفتارهایی که پدر در واقع داره با مادر انجام میده اون به خودش میگیره، خیلی از اون رفتارها رو به خودش میگیره. و بعد جالب اینجاست، یکی از موضوعات خیلی مهم اینه که یه دختر وقتی میره وارد یک رابطه میشه، بزرگ که میشه میره وارد یک رابطه میشه، در واقع در رابطه با پدرش قرار میگیرد که اون پدر بشه که یه آدم غریبه وارد زندگیش میشه و انتظاراتی که از یک رابطه داره همان رفتار، بیشتر همان رفتارهایی است که پدر با او داشته، در واقع با او نداشته، با مادر او داشته، اما او به خود گرفته و بعد همین توقعات رو داره که پدر باش همون رفتارها رو بکنه. بعد اون شریک عاطفی هم که وارد زندگیش میشه همین توقعات رو داره. مثلا یه مثال بزنم، یک دختری که دیده پدرش در خانه دست و دلباز بوده با همسرش و بعد با دخترش هم دست و دلباز بوده، اون دختر جالبه چون روی این موضوع مشکلی نداره، حساسیتی تولید نشده، رنجی نبرده، به فکر فرو نرفته، توجه نکرده، قطع به یقین همسری را یا رابطه عاطفی را انتخاب میکنه ناخودآگاه که اون آدمه تو این زمینه هیچ مشکلی نداره. یعنی نمایش پدرش رو داره اجرا میکنه، در رابطه باهاش نامش پدرش رو اجرا میکنه. توی ارتباطاتمون اگر دیده باشیم بعضی از چیزهایی که از پدر دیدم، من دخترم از پدر دیدم، میام با شریک عاطفیم ببینم من اونا رو از اونم بگیرم. مثلا پدری داشتم که وقت نداشته، دروغ هم نمیگفته، وقت نداشته. اتفاقا یک شریک عاطفی پیدا میکنم که خصوصیات اخلاقی خوبی داره ولی وقت نداره. من بیشتر اوقات تنها هستم در دوران کودکی. اتفاقا در بزرگسالی شریک عاطفی رو انتخاب میکنم که بیشتر اوقات در تنهایی هستم. پدر با یک توجیهی دروغ نبوده، همسر هم با یک توجیه دروغ نیست. پدر برای من آنقدری که باید وقت اختصاصی نمیذاشت به دلایلی، انتخابی میکنم کسی رو که میاد اونم دقیقا برای من وقت اختصاصی نمیذاره، اونم به دلایلی. اتفاقا نه اون بده نه این بده، وقت رو من میخوام، دقیقا چیزی که من روش حساسم. پدر برای من احترام خاصی قائل نیست، قطعا یکی رو پیدا میکنم که برای من احترام خاصی قائل نیست، اون به دلایل، اینم به دلایل. یعنی میخوام اینو بگم بدونیم که هرگز اصلا فارغ از شکل ظاهری طرف و جایگاهی که داره و موقعیت هر چیزی، هرگز کسی همینجوری بی ربط به من، به زندگی من مربوط نمیشه. هرگز نه، اتفاق هرگز نمیفته. قطعا اگر کسی برای کسی به سمت زندگی من نزدیک میشه برای تجربه کردن کدهایی است که در زمین ناخودآگاه هم دارم. اتفاقا اون شخص مقابل که میاد توی زندگی من، سناریو داستان زندگی اون آدمه هم دقیقاً یه چیزی نقطه مقابل زندگی خود من. یعنی انگار من مثلا توی باورهام در زمیر ناخودآگاهم چیزی که بارگذاری شده ترد شدگیه یا بیمهریه. اتفاقا یک نفری هم هست تو این سیاره در نزدیکی زندگی من، حالا نزدیکی شاید من تو این شهرم، اون یه شهر دیگه است، اون پیدا میشه، نزدیک میشه به زندگی من، من باور ترد شدگی رو دارم، اون باور ترد کردن رو داره. ما با هم جفت میشیم، در و تخته جور میشه که بیایم این بازی رو با هم انجام بدیم. چرا؟ چون من تا 7 سالگی کدها رو میپذیرم، از 7 سالگی به بعد دیگه فراخوان میدم کیا با من بازی میکنن، دوتا دوتا بشیم بازی کنیم. کیا با من بازی میکنن؟ من یه الگوهایی رو تو سرم دارم، حالا با این الگوها میخوام زندگی کنم، میخوام بازی کنم. کیا به درد من میخورن؟ یعنی شروع رابطه از کجا آغاز شد مهم نیست، یعنی اینکه طرف از کجا وارد زندگی شد، تو خیابون بود، تو بیابون بود، تو نه، آدمی که تو خیابون باش دوست میشی، عزیزم یکی قراره بیاد که با تو بازی که با هم در ناخودآگاه به توافق رسیدید را بیاد اجرا کنه. بعد جالب اینجاست، اگر این رو قبول کنم و بپذیرم و درک کنم، قطع به یقین دیگه هرگز از کسی دلخور نخواهم شد. ما یه بازی، من تقاضای یک بازی رو دارم تو زندگی و یه بازیکن پیدا کردم، بعد من بازی رو ول میکنم، تقاضای بازی که کردم رو ول میکنم، بازیکنه رو مقصر میدونم. اصلا این باز هی دارم میگم بابا این آدمه، شما چرا نمیفهمید، حالتون نمیشه، این آدمه خیلی دست بزن داره، نمیدونم خسیسه، همشم توهین میکنه، وقتم نمیذاره، به منم احترام نمیذاره. عزیزم تو فراخوان دادی برای این بازی و این بازیکن برای اون بازی که تو میخوای بکنی پیدا شده. اگر دوست نداری بازیکن رو چیکار داری؟ بازی رو خراب کن. یکی از راه‌های خراب کردن بازی آگاهی است. نور بر تاریکی میتابد، روشنایی ایجاد میکنند. اون بخش تاریک منه، باید ببینمش، با به وضوح نگاش میکنم و اون موضوع برطرف میشه. پس من در واقع اگر پسر هستم، اولین جنس مخالف من مادرم است که باش در ارتباطم. و نکته جالب این ارتباط این شکلیه که وقتی من به عنوان یه پسر به دنیا میام، مادر من خواسته یا ناخواسته، اصلا شاید اینو بدونیم، بعضی از چیزهایی که ما داریم، برداشتهایی که ما داریم، اصلا بعضیاش زایده ذهن ماست، هیچ ربطی به واقعیت نداره. اوکی. حالا من اگر فکر میکنم در زندگی هم من پسرم، شما که دختری خودتو برعکس در نظر بگیم، من فکر میکنم که در زندگیم برای اولین بار با جنس مخالف آشنا شدم، نقشش تو زندگی من مادره. اوکی. نقش جنس مخالف من، اولین جنس مخالف من مادره. اگر در زندگیم آقایون داداشام خوب توجه کنید، اگر مادر من اگر این کارو کرده باشه یا نکرده، من فکر کردم که این کار رو با من کرده، یه لحظه منو تنها گذاشته رفته جایی، یا برای کمک کردن به من سعی کرده به من بفهمونه پسر همسایه خیلی دوست داشتنی و خوبه، این رفتار مادر من به عنوان پس زدن من است، یعنی اینطور برای من تلقی میشه که مادرم منو پس زد. حالا با تمام وجود از آنجا به بعد سعی میکنم که خودم را به جنس مخالف ثابت کنم که من خوب هستم. حالا جالب اینجاست که اولین نفر، اولین جنس مخالف که مادرم بوده منو پس زده، من اگر تمام جنس مخالف های دنیا من رو تایید بکنن، خیلی جالبه، من قبول نمی کنم. من آنجایی باید خودم را ثابت کنم که برای اولین بار پس زده شدم. من میخوام دیدگاهتو نسبت به حتی اگر خودت در سر تنوع طلب هستی یا کسی رو میدونی که تنوع طلب هست، میخوام دیدگاهتو در مورد اینم درست کنم. اون آدمه در واقع در ارتباطهای بسیار به دنبال خودش میگرده و در حال تلاش برای از بین بردن رنجشه. چه رنجی؟ پس زده شده، میخواد ثابت کنه که من خوب هستم. بعد میره تو ارتباطات مختلف، اون حسی که میخواد رو نمیگیره، اولش زغ زده میشه. بسیاری رو الان میشنوید که میگه، من از خیلی از پسرها شنیدم که میگه دختره وقتی منو دوست داره بهم ابراز محبت میکنه، اصلا باش حال نمیکنه. من دنبال یک رابطه ای هستم که من رو نخواد، من تقلا کنم. این یه مقدار آشنا نیست؟ این اخلاق این دختره خیلی شبیه اون اولین زنی است که اولین جنس مخالفی است که من رو پس زده، خیلی شبیهشه. آها، رسیدیم سر همون صحنه ای که پس زده شدم، حالا میتونم خودم رو ثابت کنم، چون اخلاق این دختره که خیلی منو نمیخواد شبیه همون اولین کسیه که منو پس زده. در واقع اینجوری نبود و اینا زایده فکر منه، پس اون برام جذابتر میشه. الان شما خیلی میبینید که چرا در رابطه به دخترها میگن، مثلا مصاحبه میکنن، پسر خوب یا پسر بد، همه میگن پسر بد. چرا؟ هر کسی که میگه پسر بد جذابتره، به خاطر اینکه نگاه میکنه میبینه که این رفتار این پسره که داره منو پس میزنه شبیه دختره، میگه شبیه بابامه که مادرم رو یا من رو پس میزن. اصلا میبینی بابای احتمالا اینجوری نبوده ها، از جایی که دختره داشته میدیده پس زدگی بوده، مثلا پدره سه جا مجبور بوده کار کنه، دختره گفته اگه من براش خیلی جذاب بودم این منو ول میکرد اینقدر ساعتهای طولانی نباشه، به خودش گرفته. یعنی خیلی از چیزها هم اینجوری نیست که همه رو بندازی گردن پدر و مادر اینا با من این کار رو کردن، خیلی بخش عمدهش از برداشتهای ما بوده. و بعد میگه که خب من اینقدر خوب نبودم برای پدرم که کار زندگیشو ول کنه بیاد تمام وقتش واسه من بذاره. چه کسی از بابای من زرنگتر در رابطه با شناسایی من. بابام همین رفتار رو کرد، منو خیلی زیاد بهم نزدیک نشد. این پسره که پیداش کردم جدیده، این هم دقیقا اینا باهوشن. چون اگر من خیلی خوب بودم و لیاقتم این بود که بهم خیلی سرویس داده میشد، بابام اولین نفر اینو فهمیده بود. وقتی بابام این کارو نکرده، یعنی بابام من از همه بیشتر میشناخت، باهوش بود. این پسرم داره این کارو میکنه، پس این درست منو شناخته، من شایسته این رفتارم. خیلی خوب، اشکالی نداره، چقدر رنج داره، میخوام درستش کنم. با کی؟ با همین پسری که منو پس میزنه، با همین پسری که منو جدی نمیگیره. حالا لزوما پس زدن نیست، جدی نگرفتن، اهمیت ندادن. من اگر بتونم در واقع، بچه اون موقع که میای تو بزرگسالی داری تقلا میکنی برای حفظ یک رابطه یا به وجود آوردن یک رابطه یا نگهداری یک رابطه، در واقع تو این زمانی این مکانی نیستی، تو توی پیشنویسیتی، داری اون خاطری کودکیت رو تقلا میکنی که نقشش رو عوض کنی، سناریوش رو عوض کنی، و یک تلاش بیهوده است، چون هرگز اون اتفاقی که باید رخ نمیده. چون من دارم تلاش میکنم خودم رو به جنس مخالف ثابت کنم. تلاش برای اثبات خودم نشانگر شک و تردید داشتن به خودم. تو اگر شما چیزی رو بهش ایمان داشته باشی، هیچ وقت سعی در ثابت کردنش نمیکنی. مطمئنم دیگه، تقلا چی بکن؟ من مطمئنم من مردم، هرگز تقلا نکردم ثابت کنم من مردم. من مطمئنم من دست دارم. هیچ وقت تو بحث هایی که به من میگن که تو دستت قطع شده، هیچ وقت تو این بحث ها نه شرکت میکنم نه انرژی میسوزونم. من ثابت میکنم، نه ثابت نمیکنم، چیزی رو که مطمئنم ثابت نمیکنم. اما نگاه کنید تو بعضی از روابط میبینید، به بعضی از دختر خانم ها هر 2 ساعت یک بار باید بهش بگی دوستت دارم. 2 ساعت میشه 2 ساعت و ربع، میگه الان دوستم داری؟ داره دیگه داداش، 2 ساعت پیش تا الان مثلا اتفاقی نیفتاده. نه تو منو دوست نداری. بعد آدم ها برای اثبات دوست داشتن هم هر کدوم از استراتژی های مختلفی استفاده میکنن. یکی از استراتژی های رایج که اکثرا استفاده میکنن قهر کردنه. من تو رو میذارمت توی وضعیتی، من قهر میکنم، تو دنبالم بیا. تا جایی که دنبالم میای من میخوام مرزا رو چک کنم. قبلا 2 کیلومتر دنبالم اومدی، ما قبلا رکورد 2 کیلومتر رو زدیم. اگه الان قرار باشه که درونم بیتابه، یه بار دیگه، حالا آبت با چی باید من تو رو تستت کنم؟ منو بیشتر دوست داری یا مامانتو؟ من میفهمم باهوشم، تو مامانتو خیلی دوست داری، اینجا جای خیلی خوبیه برای تست گرفتن از تو. تست میگیرم، قربی کنم، یه ایرادی هم رو مامانت میذارم، تو رو میذارم توی برزخی که بین من و مامانت، بین من و اون چیزی که از همه برات مهمتره، یکی رو انتخاب کن. داشتم یه رابطه ای رو که یه دوستایی که دختره با پسره داشتن با هم حرف میزدن، منم نشسته بودم، گفت من از دختره بگم من از ماشین تویوتا لندکروز رنجش دارم. گفتم چرا؟ گفت چون پسره خیلی اونو دوست داره. بعد یه بار بهش گفتم منو بیشتر دوست داری یا لندکروز؟ گفته لندکروز. خب پسره حالا بنده خدا عقلش نرسیده که اون لحظه بگه ازم دوست داشتن تو یه جور دیگه است، با اون یه جور دیگه است. اینا رو کنار هم نذار، دست بهتر است یا پا؟ ازم نمیتونم انتخاب کنم، این مقایسه اشتباهیه. دست یه چیزیه، پا یه چیزیه، مامانم یه چیزیه، تو یه چیزی. اصلا من با اینا کار ندارم، من میخوام تو رو تست کنم ببینم چقدر منو دوست داری. هی کشش میدم، من قهر میکنم تو دنبالم بیا. اگه دیدی آشتی نکردم به حرفام کاری نشته باشی. و یه ویدیو دیدم، یه خانومه با لهجه شمالی هم داشت میگفت من باهات قهر میکنم، مثلا اومدی به من گفتی با من دوست میشی، گفتم نه، گفتم نه، نگفتم نه. بعد این پسر بیچاره از کجا بتونی تشخیص بده این نه اون نه نیست، این نه یه نه دیگه است که 3 بار دیگه هم بگو. گفتم که یه بار من رفتم خواستگاری یه دختری چند سال پیش، بعد به من ندادن، همون جلسه کافه رفتم قهوه خوردیم، مامانش مامانش عاقل بود، دید من هیچی ندارم، گفت نمیدم بهت. آدم عاقلی بود. اتفاقا اگه اون موقع دخترشو به من میداد من باید شک میکنم به عقل مامانه. بعد رفت و منم زدم برق و رفتم. بیشترین کاری هم که اون لحظه بلد بودم به مغزم رسی، یعنی کل من یه واکنشو بلد بودم، برم یه هفته زیر پتو آهنگ داریش بذارم گوش کنم. بعد داشتم غمگین آهنگ داریش گوش میکنم. یه هفته گذشت از این جریان و خلاصه بلند شدم پیرن ازارو درآوردم و رفتم دیگه واسه خودم زندگی کنم. یه سال دیگه یه روز از خواب بلند شدم دیدم یکی فوت میکنم، زنگ زده فوتم. دیدم شما، گفتم بگو چی شده شما، الو. بعد گفت خجالت بکش، تو به من نارو زدی، تو نامردی کردی. گفتم همون دختره بود که رفت دادم خواستگاریش. من شنیده بودم یه هفته دو هفته بعدش ازدواج کرده بود، بعدم بعد یه سال طلاق گرفته بود. گفتم من چیکارت کردم، تو ول کردی رفتی. گفت بابا خاک تو سرت. مامانم گفت خیلی دختره رو دوست داری؟ گفتم آره خیلی دوستش دارم. اون پسره رو دوست داری؟ گفتم آره خیلی دوست دارم. گفت اون چی؟ اونم تو رو خیلی دوست داره. گفتم خیلی دوست داره. گفته خیلی دوست داره. راست میگی، من گفته بودم. بعد گفتم خیلی دوستش دارم. نه گفتم خیلی خب باشه، اشکالی نداره. اینو هیچی نداشتم. من نمیدونم چرا شمرد. همین هیچی رو میگفت بهتر بود. هیچی نداشتم. گفت اینا رو نداره، بی نداره. لاغر تو رو دوست داره دیگه. گفتم آره. گفت باشه یه تست ریز میگیریم بعد تو رو میدیم بهش. تست ریز چی بود؟ گفت بیا اولین جلسه بگه که ما بهش میگیم نه، ببینیم باز دوباره میاد. من رفتم. من فکر کردم راست دارم میگن، من بازی ها رو بلد نبودم. با قول اون دختره میگفت میدونی چرا پسرهای خوب نمیتونن مخ ما رو بزنن؟ چون زدن مخ ما انقدر پیچیده است، پسرهای کار نابلد پسرهای خیلی خوب و پسش بر نمیان و خیلی حرفه‌ای باشن تا پسش بر بیان. پیچیدگی های زیادی داره مخ زدن ما. و برای من هم اینجوری بود، من فکر نمی کردم این بازیه. و توی رابطه هم که میام دقیقا همان الگوهای دوران کودکی رو در بزرگسالی دارم اجرا میکنم به همون شکل. اصلا زندگی رو چی دیدم؟ یک سری بازیهای روانی، همونا رو دارم اجرا میکنم. خب برداشت من از یک رابطه، من به عنوان پسر، پدرم با مادرم چگونه بود؟ مادرم برای پدرم چه ارزشی قائل بود؟ پدرم برای مادرم چه ارزشی قائل بود؟ جایگاه مادر من در زندگی زناشویی نزد پدرم چه جایگاهی بود؟ چقدر زن قابل احترام و ارزش بود؟ هر آنچه که پدر من کاشت من برداشتم. مثلا من دیگه از یه جای به بعد دیگه اصلا کاری نداشتم که بابام چیا میگه. من فقط به این میپرداختم که بابام چیا انجام میده در رابطه با مادرم. بعد وقتی شما میخوام ببینم آیا میتونید منو از بلا تکلیفی در بیارید، چون در حال رنج هستم، فهم میکنم من اشتباهم از این که مثلا اگر من یه دخترم اگر رابطه نمیخوام، با اینکه لازم دارم ولی نمیخوام، دارم رنج میبرم، شما منو از اشتباه در بیارید. من در زندگی پدرم و مادرم، حالا احتمال داره که احتمال زیادش پدر و مادر الگو اصلی میشن، ولی بعضی مواقع هم پیش میاد که من خیلی پدر و مادرم رو جدی نمیگیرم، چون اینا بی پولن. عموم و زن عموم رو خیلی جدی میگیرم، رو زندگی اون دوتا ریز میشم. چرا؟ چون اونا پول دارن، بیشتر ارزش گذاری شدن. پس من مرکز توجه اونجور میشه. در مورد موضوعات مالی هم اینجوره. یه وقت اینی پدرت رو مثلا اونقدی که باید قدرتمند و تو چش تو فامیل نمیبینی، دایی رو میبینی. پس تو بیشترین الگوهات رو از داییت میگیری، الگوهای مالیت رو. حالا توی رابطه من نگاه میکنم اینم بین اینا یک سردی خاصی وجود داره. بعد من میبینم چون تو جزئیات زندگی هستم، میبینم که مادرم میاد هر وقت با پدرم، این یکی بزرگترین سمهای رابطه است. وقتی میبینم که مادرم میاد توی رابطه از پدر من شکوه و شکایت میکنه، اسم ایرانیش درد و دله، میاد شروع میکنه درد و دل کردن. لای درد و دل کردن آنچه که من میشنوم این است: رابطه چقدر رنجاور است، رابطه چقدر سخت است، رابطه چقدر ناراحت کننده است، رابطه چقدر انسان رو از آزادیهاش دور میکنه، بلا 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 با همه این موارد. آیا من به عنوان یه بچه، به عنوان یه کودک، حق این رو داشتم که از انتخابی که پدرم کرده رو من نکنم؟ اگه دخترم، آیا حق این رو داشتم چیزی که مادرم ازش داره استفاده میکنه و رنج میبره رو نجبه؟ چجوریه که خیلی راحت ما میگیم آره منطقیه، اگر من توی خونهی به دنیا اومدم دیدم که پدر من مثلا معتاد است و پدر من داره مواد مخدر مصرف میکنه یا قماربازه، من زندگیش آشفته است، به هم ریخته است و مدام مأمور میاد، پاسگاه، توهین، تحقیر، تحویلمون نمیگیرن، همه تو سری میزنن به بابام، اینا آیا چیز عجیبی است که من در همان دوران کودکی با دیدن این صحنه نخوام که معتاد باشم؟ آره دیگه، چیز طبیعی. حالا اگر من ببینم که رنجی که از ازدواج پدر و مادرم تولید شده 100 برابر رنج من، چون مثلا من دیدم در مواقعی که پدرم را در حال قماربازی یا مواد مخدر هرچی دارم میبینم، مثلا تو لابلاشم دیدم یه ساعتهای خیلی بلند شده بوده، غیر تو کمرم برا اولش که زده ردیف بوده و اینا، و مثلا من حال کردنم توش دیدم، فکر کن توی رابطه هیچ حال کردنی نبوده، همیشه مادره هم بیچاره دخترها رو که دیدی دیگه، مادره آبگوره ها رو میارم پیش دخترها، دختر مونس منه، مونس نیست، یه پایگاهی برای سوء استفاده که تو تمام آلودگیات رو بیاری تزریق کنی به دختره. دختر بیچاره هم که نمیدونه تو رو دوست داره، دقیقا گوشاشو میذاره بغل دست تو، اجاره میده به تو، میگه خراب کن زندگی آیندم رو. تو اینجا الان یه لحظه خودت رو تخلیه میکنی، حالت خوب پیشه میری، دیگه نمیدونی اثراتش از بمب اتم برای من تو زندگی آیندم بدتره. این که حالا مادر از قصد این کار رو بکنه، ولی چه فرقی میکنه که شما از قصد یه کاری رو بکنی یا از قصد یه کاری رو نکنی؟ میزان تخریبی که به بار اومده اون مشخص کننده است. و پس عجیب نیست وقتی من بزرگ شدم اومدم بالا نخوام معتاد بشم، معتاد بشم ورش دار بذارش ازدواج کنم. اتفاقا مامانم هم، من دخترم ها، اتفاقا مامانم همش میگفت ما که شانس نداریم، خالتینا رو نگاه میکنی، اونو خودش، دختراش، بعد خواهرها، فلان، اونا همه خوشبخت شدن. من حتی اگه نخوام خودم رو هم پیاله مادرم بدونم، اتفاقا اگه دختره نخواد هم مادره بهش القا میکنه من و تو یه خونیم دیگه، یه جور عاقبت هر جفتمونم، شانس هر جفتمونم. بعد من میرم تو اون دسته. حالا دیگه یه سری اتفاقا هم قرار نیست برای من بیفته، چون من خودم با مادرم توی خط، توی ریل میدونم، چند تا اتفاقی که هنوز برام نیفتاده منتظرم اونا هم بیفته. من و مامانم اینا یه جوریم دیگه، یعنی یکی دو سه تا از چیزایی که من اصلا نیازی به تجربهش ندارم هم انتظارشو اما دارم. بالاخره آدمایی که منتظر چیزی هستن باهاش مواجه میشن. خب الان این، من اصلا دارم از آسیب میگم، از ضربه ها میگم، از فلان میگم، به یه چیزی میارزه، به این میارزه که من بدونم تنهایی امروز من محصول انتخاب منه. باز دوباره حس بزرگی میاد سراغم، حس قدرت میاد سراغم، حس حق انتخاب داشتن میاد سراغم. این حال منو خوب میکنه. خیلی فرق داره تا اینکه من فکر کنم من دچار جبر زمانه هستم. من دلم میخواد ازدواج کنم اما نمیاد، نیست، من نمیشه یا نمیتونم. هرگز به این فکر نمی کنم نمیخوام، نمیخوام دوران کودکیت رو امروز در بزرگسالی ای مرد بزرگ، ای زن بزرگ، بپذیر، بفهم، درک کن، بفهم اون روزهای، بفهم 8 سالگی خودت رو، بفهم نه سالگی خودت رو که توی سکانس های قرار گرفتی، چیزهایی رو دیدی که ناخوب بود دوستشون نمی داشتی. اتفاقا نه تنها بفهم، بدون که تو اون روزها خوشمن بودی. فقط تنها مشکل من این بود وقتی من پدر و مادر و رابطه بینشون رو می دیدم، اونقدر جهان بینی نداشتم که فکر کنم و تفکیک کنم بگم کل رابطه تعریفش توی پدر و مادر من نیست، این یه دونه رابطه است، بی نهایت رابطه های دیگه است. نه منو همین الان نگاه کن ببین تو به دنیای موازی اعتقادی داری یا نداری. همین الان تو بزرگسالی چطور انتظار داری؟ من میخوام بگم گذشته خودت رو قضاوت نکن. اگر داریم این وسط یه سری حرفا رو میزنیم، گذشته خود رو قضاوت نکن، چون در گذشته تو شخصیت الانت رو نداشتی، دیدگاه، آگاهی، اطلاعات الانت رو نداشتی. تو بدون اینا تو اون روزها در 8 سالگی داشتی جهان رو میدیدی، تحلیل میکردی و برای خودت برآورد میکردی و نتیجه گیری میکردی. تو موقع چیزی نمیدونستی. ولی همین الان نگاه کن ببین، مثلا به طرف میگی آقا، همین الان تو بزرگسالی بهش میگی آدم های خوبم زیادن، هم میگه نه کو کی. من برادر خودم بهش میگفتم که آدم های پول داره خوب تو دنیا هستن، میگفت من یه دونم ندیدم کجاست. بعد هی من توضیح میدادم، میگفتم نه به خدا هستم، من دیدم فلان بسان. میگه کجا دیدی؟ بعد چرا من ندیدم؟ من سنم کم نیست که چرا یه بارم ندیدم؟ نمیتونه دنیای موازی رو درک کنه که هست دنیایی که در همین کنار دنیای من که توش آدم های پولدار خوبم وجود دارن، من عاشق ندیدم. هست، دختر خوب نیست، یه دونه هم نیست، هستن تو اجتماع ما که باور دارن دختر خوب وجود نداره، ولی وجود داره. ببین اون دروغ نمیگه، میگه وجود نداره. منم دروغ نمیگم، میگم وجود داره. اما جایی که اون هست، تو مداری که اون هست، نمیتونه ببینه. بچه ما چیزهایی رو میبینیم که قبول کردیم که هست و قابل رویت و قابل دیدنه، اما چیزهایی رو که باور نداریم وجود دارند رو نمیبینیم تا که تا اول باور کنی بعد ببینی. اما بسیاری از آدم ها میگن اول ببینم باور کنم، اما قاعدش این نیست که اول ببینم بعد باور کنم. اول باور میکنم بعد میبینم، اول باور میکنم بعد میبینم. باید کم کم باور کنم که دنیا شکلهای دیگری هم داره که من نمیبینمشون. من چه شکلهایی رو میبینم؟ اون شکلهایی رو که فکر میکنم وجود دارن، موجودیتشون رو پذیرفتم میبینم، وجودشون رو تو زندگی میبینم. ها پس اگر من در دوران کودکی صحنه های خوب، حالا من یه لحظه میخوام از همه که خیلی هم سخت نیست نگاه کنم ببینم من کجا پرورش یافتم، من داخل کیا پرورش یافتم، من داخل چه فرهنگ و اجتماعی پرورش یافتم، چه کسانی مسئولیت این رو پذیرفتن، اولین نفراتی که برای من رابطه رو با رفتارش، نه برای منو، داشتن رابطه رو زندگی می کردن و من توی اون جا بودم و من رابطه رو دیدم. همین الان برید نگاه کنید می بینید دقیقا تمام مقاومت هایی که من دارم، اگر دختر هستم، برای اون جاهایی که یا مادرم درد و دل کرده از رنجاش گفته، یا به زعم من از جایی که من داشتم نگاه می کردم داشت به مادر من در حقش اعتراف می شد، ظلم می شد، مادرم نادیده گرفته میشد، داشت رنج میبرد، اذیت میشد. همونو الان من در بزرگسالی هر بار که به یک رابطه خوب، به یک ازدواج خوب فکر میکنم، اونا جلومو میگیرم که خواستم چیست؟ رفتن در یک رابطه. باورام بلافاصله شروع میکنم حرف زدن. اولا که نیست، اگه باشم ببین به رنجش نمیارزه، به درد سراش نمیارزه. چرا من رابطه رو با کلی رنج و درد سر میبینم، به خاطر اینکه فقط با این شکلش دیدم. آیا رابطه شکل دیگری هم دارد؟ قطعا اگر داشته باشه من ندیدم، و اگر تو در موردش صحبت بکنی من هیچ حسی بهش ندارم. من به چی حس دارم؟ من به چیزایی که لمسشون کردم حس دارم. به چیزایی که لمس نکردم چه حسی دارم؟ تو از عشق به من میگی، من از عشق چیزی حس می کنم. چرا؟ چون عشق رو لمس نکردم. حالا من توی جلسه اولی گفتم که بهترین راه برای لمس کردن عشق دریافت عشق نیست، دادن عشق. اگر اون بخش غیر فعالت را به نام عشق میخوای فعال بشه، تنها با خرج کردنش فعال میشه. یعنی دختر گل منتظری که یه مردی با یه اسب سفید بیاد تو زندگیت بهت عشق بده؟ به جان خودم، فقط متناسب با عشقی که درک میکنی به تو عشق داده میشه. ببین بچه، این جمله خیلی مهمه. اگر یک نفر عشق را نفهمیده باشد، شما روبروش قرار بگیری و بهش عشق بدی، اون رفتار شما رو هر چیزی ترجمه میکنه الا عشق. فکر کن شما عشق رو درک نکردی، حسش نکردی، در تو زنده نشده. طرف میاد بهت گل میده، ببین، بری تو خاطراتتون، بهت زنگ میزنه میگه من خیلی تو رو دوست دارم، میگه خرخود، میگه من میمیرم برات، میگه برو بابا، وقتی عشق رو درک نکرد. یا میگه چیزی شده دیگه، چیزی میخواد ازم، میخواد گولم بزنه، میخواد ازم سوء استفاده کنه، میخواد بلاک. یعنی همه چی ترجمهش میکنی الا عشق. میگه ازم میترس، میگه بهم احتیاج داره، میگه اینم ایشکیو نداره، ما رو پیدا کرده دیگه، گزینه بهتری نداشته، اصلا گزینه ای نداشته. اثر بابا، اون داره با تمام وجود عشق میده. من یه تجربه دیگه، برو ببین چیزهایی که در اطراف تو داره رخ میده توسط تو چگونه ترجمه میشه. محال ممکنه شما فارسی را بلد نباشید، چیزها را به زبان فارسی برای خودتون ترجمه کنید. حالا فکر کنید وارد یه دنیای شدید توی یک کشور دیگه ای. من اولین بار که رفته بودم یک کشور خارجی، اولین بار بود، یک روز بود، دقیقا یک روز بود. رفتم همجه تو شهر میچرخیدم، سوار تراموا می شدم و مترو می رفتم و اتوبوس می رفتم و تاکسی سوار می شدم و تو مغازه ها می رفت. من هیچ چیزی در مورد اون آدم ها و فرهنگشون و نوع ارتباطاتشون هیچی نمی دونستم. چون هیچی نمی دونستم، اصلا هیچ ترجمه، مغزه من اینجوری وایستده و فقط نگاه می کنم. اگر می بینی، اینو مثال دارم می زنم بهت بگم که اگر می بینی تو داری دنیا رو یه جوری ترجمه میکنی، بدون که زبانش این تو بارگذاری شده، بر اون زبان داری ترجمهش میکنی. اگر توی ترجمه کردنت جوری هرگز ترجمه نمیکنی که من شایسته هستم، آقا زنگ زده بهت، داییت دلش برای تو تنگ شده، اگر احساس ارزشمند بودن زبانش رو یاد نگرفتی، کدگذاری تو نشده، دایید بهت زنگ میزنه میگه حالت چطور، زنگ زده بودم دلم خیلی برات تنگ شده بود، ترجمه مغزت این میشه، اینم فکر کنم دوباره میخواد بیاد خراب شه تو خونه ما، یه نهار و شامی بخوره و بره، چی شد حالا پیدات شد. اگر نداشته باشی اون کدهای اون که ما ارزشمندیم، به ما زنگ میزن. خیلی از روابطمون ما دیدیم که خیلی از آدم ها اومدن دور و بر ما، مثلا قربون صدقه ما رفتن یا از ما تعریف کردن. من میگم من باورهای خیلی ناخوبی در مورد خودم داشتم، خواهرم، کس و کارم، خانوادم، هر کی از من تعریف میکرد میگفتم بابا اینا از روی ترحم دارن از من تعریف میکنن. چون زور اون چه که من در مورد خودم میدونم میچربه به کل دانستگی های آدم های دنیا. من میدونستم من خوب نیستم و اینو دارن زور میزنن، بعد حس بدتری بهم دست داده میشه. اگر میخواهی عشق را در رابطه ها ببینی، باید زبان عشق را در خودت دانلود کنی. اگر میخواهی تعهد رو در رابطه ها ببینی، باید زبان تعهد رو در خودت دانلود کنی. آقا فکر کن تو مثلا تایپیستی، بعد توی اون شاسی هایی که به زبان، حالا به زبان هر کشوری، مثلا فارسی، تو فکر کن میخوای فارسی تایپ کنی ولی اون شاسی ها رو مثلا فرانسه گذاشتی، تو هرگز نمیتونی فارسی تایپ کنی. پس اول باید اگر میخوایی هر چیزی رو میخوایی تو زندگیت ببینی، اگر میخوایی صمیمیت، تعهد، عشق و حال، خوبی، عشق، محبت، حتی جنس مخالف خوب در مقیاس زیاد، مثلا مرد، آقا مردای خوب خیلی زیادن، حواسم رو جمع کنم و خیلی زیادن، همینجوری زود خل نشم به همه بگم آره، یا اولین نفری که اومد جلو بگم آره. خیلی تفاوت توی انتخاب هامون، خیلی تفاوت بین این که من باور بفهم. بچه برید نگاه کنید، حالا هر کسی بره تو خودش نگاه کنه ببینه که اون آدمه که گفتی خیلی عاشقش هستی، اگر الان مثلا دیگه تو رو نمیخواد پست زده، اگر واقعا ایمان داشتی من دخترهای خیلی خوب زیادن و تو هم شایسته هستی، اگه میدونستو زیاده، مثلا اینجوری بگم قشنگ جا میفته. فکر کن که بعضی جاها دیدید میرید دم آبربانک یه دونه بیشتر دستگاه نذاشته و تا کیلومترها میدونی که دیگه دستگاه آبربانکی وجود نداره، کارتتو میذاری توی آبربانکه ای دستگاه بازی در میاره، شمارتون غلط، بعد نمیدونم، بعد دوباره کارتر رو میذاری میگه که این مبلغ را نمیتوانیم بدهیم. یعنی ببینید دو ساعت روی اون دستگاه وایسادی داری تقلا، نه التماس. حالا فکر کن یه جایی رو تصور کن 20 تا از این دستگاه کنار هم هست، همون اولی رو که میذاری، کوچکترین اروری ازش میبینی، کوچکترین بازی میبینی از دستگاه اولی، یک دوست دستگاه رو بیخیال میشی میری سراغ دستگاه بعدی. هلکی نگو بی تو میمیرم. اگر ایمان داشته باشی که از اون چیزی که تو میخوای به فراوانی یافت میشه، هرگز دم یکی از این دستگاه زانو نمیزن گریه کنی، صد تا صلوات نذر کنی که انشالله این دستگاه، برای من بارها پیش اومده، تا دیدم این دستگاه داره یه ذره کشش میده رفتم دستگاه بغلی. هست خیلی از رفتارهامون تو رابطه از عشق نیست، از باور به کم بوده. خیلی ما خیلی وقتا میبینی اگر من به دو تا چیز باید مطمئن باشم، آیا از ایدئال هایی که من دارم تو بیرون تو آدما زیاد هست؟ اگه آره، به جان خودم تمام رفتارات بدون معلم تغییر میکنم. اینو برو تو زندگی تو چیزای دیگه ای که مثلا مطمئن هستی زیاد هست. خیلی جالبه که دلایل دوستای اجتماعی ما که هر کاری هم میکنیم نمیرن، تازه بیشتر عاشق اون میشن، بیشتر عاشق چیمون میشن؟ بد اخلاقی هامون، نق زدن هامون. چرا اینجوریه؟ برای اینکه اون دوستا رو ما فکر میکنیم خیلی چیز خاصی نیستن، بعدم دستم بازه اینا برنم، من انقدر دوست در این لول در این صد آدم اینجوری پره، چون پره التماس نمی کنم، چون پره خودم رو زندگی می کنم. من یه بار دیگه میگم، آره یه دو سه دقیقه وقت مونده، یه بار دیگه میگم، من اینا رو که دارم بهتون میگم تست کردم، پرسیدم بارها. یک دختر خانمی از یه کشور عربی اومد، بعد گفت که من عاشق یه پسری هم که از این شیخ هاست و از مالیش توپ بفرمونست. اول که یعنی خیلی خوبه که اول آدم خودش با خودش صادق باشه، این بیشتر راه آدم رو میبره جلو. نه همه به خاطر پولش و فلان گندم، به خاطر پولش نیست، من یه گزینه بهتر سراغ دارم، پول نداره، ولی همه اون خصوصیاتی که تو اینو نمیخوای. به خودت چرا دروغ میگی؟ مهران مدیری از اون نیوشا زیغمی پرسید، گفت این دختر، گفت شوهره تو خیلی دوست داری، گفت آره میمیرم براش، گفت خدایی اگه تو این جایگاه، تو این وضعیت مالی نبود هم همون آدم میومد انتخابش میکردی؟ گفت سمغالتونو الان دو داشت، اصلا اول ماشین شما تو پارکینگتون که بعد گفتی که بشینیم آنو صحبت کنیم به توافق برسیم، این ماشینش نمیومد تو پارکینگتون که اصلا صحبتی نداریم من تو با هم. خب بعد من به این بنده خدا گفتم، گفتم آقا الان میگی من میمیرم، با گریه میکرد، یعنی از یک کشور پولدار عربی اومده بود ایران که فقط این مشاوره رو بگیره بره، گریه میکرد که من بدون اون پسر سر یه شیطنتی که دختر دیده بود میگفت تو رو دیگه نمیخوام. بعد شیطنت خاصی هم نکرده بودم، جوری یه پیچ ریز مثلا گفته بود نرو فلان جا مهمونی، هیچ کاری هم نکرده بود، فقط رفته بود یه مهمونی که این گفته بود نرو، هیچ کی هم باش کاری نداشتن، باش کاری نداشت، چون به من که نباید دروغ میگفت طبیعتا. بعد گریه میکرد، میگفت خب این به من نامردی کرده، من مثلا کاری نکردم و فلان. گفتم خب حالا مشکل چیه؟ این به تو گفته خوب و بعد به تو گفته آقا من دوست ندارم اینجا بری، تو باید به خواستش احترام میذاشتی دیگه، نمیرفتی اصلا، یا نه قبول میکردی اونجا میجنگیدی سر این که آقا چرا من اینجا چه مشکلی، یا این که وقتی قبول کردی حالا دیگه باید احترام میذاشتی. بعد گفت نه اینجوری اونجوری من خیلی دوستش دارم، بدون اون میبیرم دیگه، اصلا از اون بهتر دیگه تو دنیا وجود نداره، اینجوریه اونجوریه اونجوریه اونجوریه. من بعد گفتم که یه سوال ازت بپرسم، من دارم من تو این چیزا خیلی تبخور دارم میبرم طرفو توی فضایی که واقعا فکر کنه که واقعا همونه. گفتم ببین جان خودم، من تو ارتباطاتم آدمای دم کلفت پولدار و آدم حسابی زیاد دارم. گفت خب، گفتم تو هم یه گزینه کیس مناسبی هستی واسه ازدواج. گفتم خانمم یک پدرس بود. بعد گفتم که گزینه مناسبی هستی خانم شما برای کیس ازدواج، فوق العاده ای. گفت خب، گفتم که اون 5 تا به اضافه من، اون 5 تا پسر خوب از هر جهت هم خوب، یعنی ایدئال ایدئال، هیچکی بهشون نمیتونه بگه نه، اون 5 تا منم همینجوری که هستم با جایگاه و شرایطم و زندگیم و فلان، منم نفر ششم، ما 6 تا صف وایسادیم بهم خواستگاریتون کلن، هم از الان بگی آره یه روب دیگه عروسیه. خب بچه اینه که دارم خلاصه میگم، 2 ساعت جز به جز شد توضیح دادم تا قبول کرد. قیافم هم میدیدی خیلی واقعی بود. خب من اصلا به یه سوال برسم، گفتم خب منم شدم 6، اون پسره که میگی بی همتاست دیگر بدون او میمیرم، اصلا کل آدم های دنیا جلو چشم نمیان، اون پسره هم توی صف بای میساد، جون عزیزت بگو 5 تا اونا، یه دونه من میشیم 6 تا، همه اومدیم خواستگاریت، اون پسرم 7 تا، پسره تو صف نفر چندم میشد، به شرفم گفت نفر آخر. خب من اینو میگم که بهش گفتم اسم اینی که داری میگی عشق نیست، اسم اینی که داری میگی عشق نیست، تو از سر فقر رابطه، نبود یک آدم حسابی، یا نبود کسی که تو رو بخواهد ولی یه مقدار سطح زندگیش بالا بشه، تو اثر این اینجوری چسبیدی به این آدم؟ خب آخه من نمیبینم بهتر از اون نیمده. خب وقتی با بچه این نکته مهمه، وقتی باور نداری چرا باید ببینی؟ تو که اصلا به وجود جن اعتقادی نداری چرا باید تو خونتون ببینیش؟ چرا باید ببینی؟ به من بگو چرا باید ببینی. من بهت میگم هست، تو میگی نمیبینم. من به تو، من تو رو میفهمم، تو هم منو بفهم. من بهت میگم هست، تو میگی من ندیدم تا حالا. من تو رو میفهمم، میگم خب چون قبول نداشتی وجود داره که ندیدی تا حالا. تو ولی منو نبر زیر سوال، من تو رو نبردم زیر سوال. میگم اگه نمیبینی دروغ نمیگی، راست میگی که نمیبینی. اما حرف منم دروغ نیست، من میگم هست، بی اندازه هست. اول باور کن که هست. همین جمله رو من توی قضیه مالی به من گفتن، گفتن بدون سرمایه میشه شغل ایجاد که پولدار شد. گفتم آقا تو فقط بگو اصلا بیسش شروعش، گفت به خدا نیازی نیست. گفتم واقعا. خلاصه یه چند جلسه با هم با اون بنده خدا صحبت کردیم، این باور تو من جا افتاد. با چی؟ با سند و مدرک. آره فلانی 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 و اینجا آدم دیگه که بدونه پول، بدون سرمایه به موفقیت رسیدن، به ثروت رسیدن. بعد که این نمونه های واقعی رو دیدم برام جا افتاد. نکته جالب میدونی چیه؟ یک ایده و یک رویدادی، یک ایده توی من و یک رویدادی در بیرون من رخ داد که من دیدم بدون سرمایه میشود شروع کرد. من اولین چیزی که برای شروع کردن احتیاج داشتم یه دونه گوشی بود که داشتم. چرا من نمیدیدمش؟ آها میدیدمش، چون اصلا باورش نداشتم نگاش نمی کردم. مثل کسی که فکر میکنه هرگز چیزهای خوب بدون رنج به دست نمی آیند. اگر چیز خوبی نزدیک زندگیش باشه میگه برو بابا این که چرته، رنجش کو، این دو تیکه است، رنجش کو، رنج نداره، خوب نیست. تو باور کردی هرگز چیز خوب بدون رنج نیست. جالب اینجاست تا رنج شناسایی کنی میگه دور و بر این یه چیز خوب هست. پس اول باید قبول کنی وجود داره. بعد حالا یه لحظه اصلا نمیخوام یه لحظه بریم تو دنیای فانتزی فیلم اکشن ببینیم. یه لحظه تصور کن خودت را که با این باوری که دختر خوب فراوونه، اولین اتفاقی که میفته هول شدگی تو از بین میره. دومین اتفاقی که میفته انتخاب دیگه از روی ترس و کمبود نیست. و سومین اتفاقی که میفته میزان احتمال اشتباه تو تا نزدیکای صفر سقوط میکنه. یه اتفاق دیگه ای که میفته اینه که تو لازم نداری. چرا؟ دو تا نکته بود، یکشو گفتم که با اول یه لحظه خودتو تصور کن تو دنیایی داری زندگی میکنی که اون کیس ایدئال تو به فراوانی یافت میشه، و دومین اتفاقش حالا اینه که تو هم شایسته اون انتخاب هستی. اصلا تو برای اون انتخاب کافی، کامل نیست یا کافی. حالا این دنیا رو تصور کن، چه چیزهایی تو تغییر میکنه؟ اگر باور به همچین چیزی داشته باشم قطعا هول نمی کنم، نمی ترسم. بعد وقتی میخوام انتخاب کنم شأن خودم رو در نظر بگیرم. ای دختر گل، آنچه که باید بگویم در مورد خصوصیات اخلاقی خودم، اینجوری صحبت نمی کنم، شمرده شمرده و محکم میگم. تقاضاهایی که فکر میکنم برام مهمه رو اعلام میکنم. هر بار که مرا میبینی باید با گل به استقبال من بیای. نگم بابا اینو الان اینو بگم میپره میره، ولش کن الان 4 تا دوست خودم همسن منن، اینا تا حالا ازدواج نکرده، حالا شوهر پیدا نمیشه، همینی گرفتیمش بذار. ها من هیچی نمیخوام، تو فقط بیا، من هیچی نمیخوام، تو فقط باش. بعد یعنی یک بار حتی جرأت نمی کنی خواستهات رو بگی. چرا نمیگم؟ اون گفته نگو؟ نه، اون کسا حرف نزده، تازه اولین قرارمونه. چرا هیچی نمیگم؟ آخه اگه بگم الان میگه چه پر توقع. آها، نسبت به خودت مطمئن نیستی؟ حالا تو خبر داری؟ من به عنوان یه مرد وقتی روبرو تو بشینم ببینم که تو مثلا میگی من اینا برام مهمه، اونم برام مهمه، گل برام مهمه، هفته یه بار بیرون رفتم، میگم اوه. همیدونی را اتفاقا خبر داری که این از ایجاد سوء استفاده یا دزدی و اینجور چیزا، دزدی عاطفی، دزدی رابطه، میدونستی که جلوگیری میکنه؟ چون اینا رو وقتی داری توضیح میدی میگم حاجی این آدم حسابیه، ولش کن، به درد نمیخوره. برای کاری که من میخوام این به درد نمیخوره، خیلی آدم حسابیه. خیلی جالبه، نترسیدی، گفتی خطر از بیخ گوشت رد شد. من نمیگم اصلا پسر بد نیست، من نمیگم اصلا دختر بد نیست، خوبه؟ ولی وقتی تو نمیترسی و خود واقعیت رو بیان میکنی و نیازهات رو اعلام میکنی تا استاندارده، تا هیچ سانسوری هم نمیکنی، اون طرف میگه بابا این آدم حسابیه، این خیلی خوبه، ولش کن، هر وقت خواستم ازدواج کنم میام سراغ این. حتی اگه خطری باشه، خطر از بیخ گوشت رد میشه. حالا اونی که نه واقعا اومده میگه ببین اینه، اینی که انقدر سر سفره پدر مادرش بزرگ شده، اینی که انقدر بهش عزت دادن تو خونشون، سرش گرفته بالا، اصلا هیچی از تو نمیدونه، ولی چیزی که میفهمه اینی که میگه ببین من نمونه هایی از آدم حسابی رو در ذهنم، در آرشیوم دارم، آدم حسابی ها بر خودشون خیلی خودشیفتن، خیلی قربون خودشون میرن، خیلی بر خودشون ارزش قائلن، این آدم حسابی. آخ چون پیداش کردم. اه تو نترسیدی، حرفاتو زدی. مزد ترس مرگه. اونی که ترسید خودش رو سانسور کرد، نگفت، من گفت نگاه کن این هیچی نمیخواد، از این بدبخت بیچاره هاست، اونم که میبینی شکل کار خوشگله، نماش خوبه، ولش کن. جالبه توی رابطه ها، اون جمله رو بگم بریم استراحت کن برگرد، توی رابطه های معمولیمون، با ارتباطات معمولیمون، با دوستای اجتماعیمون، خیلی جالبه انقدر راحتیم، بی ترس، بی سانسور، هرچی که دوست نداریم را میگوییم، هرچی که دوست داریم رو میگوییم، حال داشته باشیم حرف میزنیم، نه بیشتر چون خودمون هستیم چقدر دوست داشته میشیم. و جالب اینجاست، نمیخوایم رابطه هامونو با اونا حفظ کنیم، چقدر اون رابطه ها منسجم و پایداره، نمیخوام ولی منسجم و پایداره، ولی اون رابطه ای که میخوام دو دستی هم چسبیدمش چقدر به یک مو بنده، چون اونو با ترس هام تلاش کردم، اینو بدون ترس هام، تو اون یکی نقش بازی کردم، خودسانسور بودم، تو اون یکی نترسیدم، خود واقعیم بودم. از تو این جمله میفهمم خود واقعیم، برخلاف آنچه که در مورد من گفتن، خود واقعیم فکر کنم خیلی جذاب و دوست داشتنیه. بریم برگردیم. بچه ادامه مطلب رو میریم. پس اگر توی رابطه نیستی و یا تا الان ازدواج نکردی، دلیلش این نیست که نتونستی یا نمیشه، دلیلش اینه که نخواستی. چرا نخواستی؟ مواردی که باعث دوری جستن از رابطه شده دلیلشه. در دوران کودکی ما برای اولین بار الگوی رابطه را از الگوهامون دیدیم. اگر به شدت در سطح ناخودآگاهت از رفتن به یک رابطه امتناع می‌کنی، قطعاً از الگوها یا تصاویر خوبی از رابطه یا از الگوهامون یا کلاً تصاویر خوبی از رابطه ندیدیم یا نقل قول‌های خوبی از رابطه نشنیدیم. دوباره تأکید می‌کنم، شاید در هر دو صورتش من در حال حاضر ناکام هستم توی رابطه. خب اما تفاوت بسیاری است بین این که نخواستم، بین این که نمیتونم و نمیشه. اوکی، توی نخواستن یک حس قدرت هست، یک حق انتخاب وجود داره، من شأنم حفظ شده، من بزرگم، ارزش دارم و خودم انتخاب کننده زندگیمم. اما تو نمیشه و نتونستم یک عجز، ناله، ضعف وجود داره. خب دیدن تصاویر ناخوب رابطه الگوهای ما برامون این برداشت ها رو به وجود آورده. یک، رابطه منو محدود میکنه و رابطه برام مرز و محدودیت میذاره و آزادی هام رو ازم میگیره. بسیار من شنیدم که من میخوام فلان جا برم ولی نمیتونم. مثلا من از یه لنگ رابطه شنیدم، یه لنگش آقا است، یه لنگش خانومه است، یه لنگش بابامه، یه لنگش مامانمه، یکیش عمومه، یکیش زنمومه. من از یک طرف رابطه شنیدم که آقا این رابطه ای که من دارم برام شده پر محدودیت، من اصلا خلوت خودم رو ندارم، من آزادی که باید رو ندارم. خیلی جاها برای من اون مرزها، اون محدودیتها توهین تلقی میشه. به چی؟ مثلا من طرف به من میگه که آقا اینجا نرو، اونجا نرو، اونجا نرو، با این حرف نزن، با اون حرف نزن، با اون حرف نزن. بعد من برداشت من اصلا، شاید اون با این قصد نمیگه، در واقع اون داره برای محافظت از من اینو میگه، ولی برداشت من چی میشه؟ برداشت من برای بعضیا حمایته، یعنی ترجمه شون اینه که خب داره از من حمایت میکنه، ببین چقدر حواسش به من هست، داره تو جز به جز زندگیم دخالت میکنه که خودش رو وارد میکنه، به دردسر میندازه که از من حمایت کنه. برای بعضی از آدما تعریف اینه که یعنی چی به من میگی اینجا نرو، اونجا نرو، با این نباش، با اون نباش، به این حرف نزن، با اون حرف نزن، این کارو نکن، اون کارو نکن. یعنی تو پیامت به من اینه که من یه دست و پا چلفتی ام، من یک آدم بی عقلم، من یک ضعیفم. هر بار که تو اینو به من میگی، اون حس من ضعیف هستم در من دوباره جاری میشه و من بدترین احساس ها رو به خودم پیدا. باید ببینیم بستگی به این داره که، یه بار دیگه میگم، چیزی که ما میشنویم دو مدل ترجمه میشه. یک مدل از جایی که من خودم رو در نقطه ضعف میدانم، وقتی در موضع ضعف میبینم خودم رو، از این که تو به من میگی اینجا برو، اونجا نرو، این کار بکن، کار نکن، به خاطر تو دارم میگم اینا رو، میخوام ازت مواظبت کنم، اگر از موضع ضعف بهش نگاه کنم و با برداشتی که خودم دارم، من فکر میکنم من آدم ضعیف و بدبخت و بی عرضه‌ای هستم، من ناتوانم و هیچ وقت هیچ کس به من اعتماد نمیکنه، به من یه استقلال شخصیتی بده که منم احساس کنم که منم مثل بقیه آدم ها هستم، منم شعور دارم از خودم محافظت کنم. وقتی تو زیاد از حد به من گیر میدی، در واقع داری به من حمله میکنی و این پیام محکم رو داری به من میدی، تو بلد نیستی از خودت مواظبت کنی، این حس خوبی به من نمیده. اگر از موضع ضعف به قضیه نگاه کنم، یه ترجمه میکنم، ولی گاهی اوقات از یه موضع دیگه هم که نگاه میکنم یه ترجمه دیگه میکنم. اگر موضع قدرت داشته باشم، میگم خدا شکرت، یعنی نه تنها میگم به وفور و به فراوانی یافت میشه کسانی که مرا دوست دارن و عاشق منن و حواسشون به منه. نگاه کن، من خودم به قدر کافی بلدم از خودم حمایت کنم، ولی یه حامی قدرتمند دیگه هم کنار من است که بیشتر از هر کسی بیشترین توجه رو به من داره. انقدر براش مهمم که داره از من محافظت میکنه، مراقبت میکنه، بیشتر از استاندارد داره واسه من وقت میذاره، رو من تمرکز. باز هم نگاه میکنی میبینی ترجمه یعنی رفتار یکی. من داشتم یه آقای یه خانمی رو کتک میزده که چرا اینجوری این کار نکنم. من به اون خانمه گفتم که چجوری داستان، خود چه کسی تو این دنیا دوست داره کتک بخوره؟ که من مثلا من بابا من 30 سالمه، من کتک میخورم، آخه واقعا شأن من چیه کتک خوردنه؟ و خیلی به هم میریزه. من قشنگ دیدم و شأن من اینه. بعد به نفر دیگه گفتم، من خانومی رو برای من نشسته بود از این کتک ها که صحبت میکرد، گفتم خب چه حسی به دست میده؟ گفت قشنگ خب تابلوه دیگه، انقدر طرف منو دوست داره که به هم میریزه، حتی واکنش فیزیکی نشون میده، دیگه چجوری عشقش رو ثابت کنه؟ داداش اینجوری هم که. پس یه بار دیگه میگم، به چیزها وقتی از صبح که از خواب بیدار میشی، خیلی از چیزهایی که تو داری میبینی به خاطر موزه یک توش قرار گرفتی. میخوای ببینی قصه چیه؟ قبل از اینکه اون برداشت ها رو کامل درونی کنی و احساساتت رو درگیر کنه و حتی نسبت بهشون واکنش نشون بدی، یه بشین روی کاغذ بنویس که حالا اگر من توی موضع بالاتری بودم چه میکردم. یه مثال بزنم. با یکی از عزیزای زندگیم، خانوادم، خب داشتم صحبت میکردم، گفت که الان اون آدم توی موضع خوبی خودش رو نمیبینه. باش میگفت که تو که حواست به من نیست، نمیدونم، میخواستم یه جایی بریم، گفت اونجا من احساس تنهایی میکنم، بقیه شاید مثلا تیم بشن، من اذیت بشم فلان. گفتم من هستم. گفت تو که نیستی. گفتم خب نه هستم. گفت ولی بعضی وقتا حواست نیست. گفتم یادت میاد یه روزی یه جایی، من داستان اون پسر فامیلمونو که گفته بودم، یکی بچه های فامیل همسنسال من بود تصمیم گرفته و خودکشی کنه. تو اون دوران ما یه روزی دوتایی با هم تصمیم صحبت خودکشی میکردیم تو اون دوران. بعد این به من، حتی اون به من نصیحت میکرم که خودکشی این کنه، حتی خودکشی های من ادا بود، واقعی نبود. بعد چون مثلا انقدر احمق نبودم که خودکشی کنم، قبلا هم گفتم انقدر شجاع نبودم، ولی الان میگم انقدر احمق نبودم که خودکشی کنم، خودکشی واقعی. بعد همین که اون با من صحبت کرد، گفت نکن این کارو، زندگی اینجوری نه. حالا یه روز بعدش خودش خودکشی کرد و واقعی مرد. بعد بهش گفتم، به همین عضوی از خانوادم بهش گفتم، اون موقع یادته توی بیزهرا بودیم، بنده خدا رو داشتم میذاشتن تو قبر، من یه عربده میزدم، گریه میکردم، یه کاری کردم که چیزم در اومد دیگه، مرده تو شکلات در اومد و اینا. بعد گفتم یادت اومدی از بغل من پشت من رد شد، با لگد به پای من زد، گفت چیه ننت مرده اینجوری؟ چون بابای پسره، مامان پسره، داداشای پسره و خواهر پسره به جان خودم با تعجب به من نگاه میکنن، گفتن این خیلی هم با این در ارتباط، هم کلا دو بار دیده بودیم هم دیگر رو. و گفتن اگه میزان ناراحتی و گریه اونا مثلا 65 70 بود، 80 بود، مال من 200 بود. و اینا گفتن این چی میگه 200 تا این ناراحت، دو بارم دیدش. حتما چون وضع اون از ما بهتره، من دارم یه جورای پاچه خاری میکنم. گفتم یادت میاد اونجا اومدی اون لگد رو به من زدی اونجوری گفتی؟ و 30 تا جای دیگه هم بهش گفتم. گفتم یادت میاد مثلا یه چیزی بود به من میگفتی خیلی راحت؟ گاره. گفتم تو مگه همون نیستی؟ منم همونم. موضوع چیه؟ چرا نمیگی؟ چرا میگم بریم اونجا، توی اونجا اگه منم دیدی حواسم نیست به من بزن بگو فلانی حواست به ما باشه. و من نیستم تو بازی های خاله زنک بازین، من نیستم تو بازی های یار کشی، من نیستم، من شوتر از این حرفام، اصلا به این چیزا توجه نمی کنم. تو حواست هست؟ برای تو مهمه، برای من مهم نیست. ولی هر وقت حواست هست دیدی حواسم نیست، بزن بهم، با اقتدارم بزن، حق به جانبم بزن. چرا نمی کنی این کارو؟ چرا؟ چون خودش رو در موضع قربانی میدونه. بیایم بریم توی رابطه. توی رابطه چه اتفاقی میفته؟ آقا تو اگر یه کیسی رو دیدی، خب اصلا عدالت توی اون رابطه، یه دقیقه میشه بی زحمت یه هفته، دو روز، ده روز، ده ماه از رابطه گذشته، مخصوصا اولای رابطه، یه سوال ازت بپرسم. میخوام اینجوری خیلی به خودت آگاه بشی. این سواله چیه؟ اون کیسه رو دیدی، اتفاقا با هم هم اوکی شدی، خیلی خوب، یه سری رفتارها رو داری، یه سری کارها رو داری، یه سری مثلا واکنشها رو داری، رفتار میکنی، نمیکنی، زنگ میزنی، نمیزنی، نمیزنی. اونی که انجام میدی تو این ده روز رو بنویس. مثلا من روزی یه بار بیشتر زنگ نمیزنم. دلت میخواد بیشتر زنگ بزنی؟ آره، ولی چرا نمیزنی؟ خب موزه تو میزان تلفن زدنت رو مشخص میکنه. دستت باز، حرفایی که میزنی، حتی دیالوگایی که انتخاب میکنی هم موزه تو مشخص میکنه. مثال، وقتی در موزه ضعف خودت رو میبینی، احساس میکنی تو اون کیس خوبه ولی تو اونقدی که باید خوب نیستی، خب چیکار میکنی؟ بنویس داشتی چیکار میکردی. حالا از خودت بپرس، اگه اون کیس رو مال خود میدونستی، مثلا به این فکر میکنی بده، خوبه، زشته، نه، الان چه فکری میکنه؟ میخوام خودت رو با یه ورژن دیگه آشنا کنم. اگر فکر میکردی که تو به قد کافی درسته، اون ایدال توه، تو به قد کافی هستی، فقط هیچ نمیخواد هیچ کاری کنی، بنویس چه کارهایی میکردی، چجور رفتار میکردی، توی گفتگوهات از کدوم دیالوگا استفاده میکردی، حتی اندازه صدات چقدر بود. فکر کنید که من الان دارم صحبت میکنم، به حرفای خودم مطمئن نبودم، یعنی خودم رو در یک موضع نامطمئن میدیدم. اولین جلسه است، هیچ وقت این کار رو تا حالا نکردم، شک دارم، مطمئن نیستم که پذیرفته میشم، قبول میشم، قبولم دارید. مدل صحبت کردنم چی میشه؟ قطعا با این تون صدا حرف نمیزدم، قطعا انقدر راحت اینجا نمیشستم. حالا چه کسی به من این اجازه رو داده؟ برداشت خودم. من فکر میکنم من سر جامم. حالا این سوال از خودت بپرس، اگر تفاوت دارد زمانی که تو توی رابطه هستی، جایی که تو من با اون کاری ندارم، من با اونا کاری ندارم، من با تو کار دارم، زمانی که تو احساس میکنی سر جاتی، حقته، یکی دیگه ای، زمانی که خودت شک داری، یکی دیگه ای، تو همه چیزش یکی دیگه ای. اگر ببین بعضیا توی رابطه میگه چی دوست داری، لباس چه جوری بپوشم بیشتر دوست داری، به اون چه ربطی داره؟ نه آخه میخوام دلشو بده جان مادرت، همینجا من برات ببین یه تئوری بهت دادم که اصلا پرات بریزه، یعنی بری نگاه کنی ببینی چقدر از ورژن خفن خودت گاهی اوقات دور میشی. اگر مطمئن بودی به این که تو دیگه خیلی کافی هستی، هیچ نیازی هم نیست برای این که خودت رو عالی ببینی، یکی دیگر ببر زیر سوال. از این متد من اصلا متنفرم. میخواد بگه مثلا زورش نمیرسه که بگه تو خوبی، برای شکرگزاری دیدید یه استراتژی ما ایرانی‌ها داریم، اگه میخوای شکرگزاری کنی ببین یه نفر از خودت 10 پله پایین تره چقدر بده تو چقدر خوبی. با یک مثلا توی خونه هم مقایسه میکنن، نگاه کن این گاف تونست برسه، تو نمیتونی؟ داداش برای چی اونو میکوبی که این بره بالا؟ چون زورم نمیرسه تو رو مستقیم ببرم بالا، دارم از اهرم استفاده میکنم، اونو میکوبم که تو بری بالا. برای چی الان من میخوام خودم رو با کیفیت ببینم، نقطه مقابلم، طرف مقابلم رو باید ببرم زیر؟ حالا اینم خیلی چیز شاخی نیست، اتفاقا خیلی شاخه، هرچی اونو میبری بالاتر خودت بالایی. انتخاب منه. پدر من دقیقا همین کار رو میکرد. توی فامیل جمع میکرد مهمونا که جمع میشدن، یکی دیگه از بستگانمون هم اینجوری بود، بستگان نزدیک نزدیک، هی میخواد بگه این ماما نیست و چرا با هم میخوابید زندگی میکنید ازدواج کردید چی میخوای بگی؟ و تو اینو میبری زیر سوال، انتخاب تو داره میره زیر سوال تا میتونی طرف مقابل رو ببر بالا. ولی با این دیدگاه که اون خیلی خفنه. من مثلا یادم توی یه رابطه گفتم به نظر من ندیدم آدمی از تو با سلیقه تر، خداییش اصلا سلیقت خفنه، تهش به کجا میرسه؟ به خودم. خب الان به کی ظلم شد؟ چرا بد بگم؟ تو هوشمند عمل میکنی، تو خیلی با سلیقه، فکر کنم دنیا از پشت چشمان تو خیلی بهتر دیده میشه، خیلی دقیق تر دیده میشه. هر چی میخوای بگو، چون تهش تویی. ورید متاسفانه بعضی وقتا اینه، مثلا من طرفو میکوبم برای اینکه خودم، من بنده خدا پدر من خیلی این کارو میکنه، اونو میبرد زیر سوال که خودش دیده بشه. خب تو خیلی خفنی، این چه انتخابیه؟ 2 ساعتم داری از ضعفاش میگی، پس تو یه مشکل مغزی داری دیگه. تو که انقدر خفن هستی رفتی این داغونی که به ما توضیح دادی این داغونه رو انتخاب کردی، تو مشکل داری. پس انتخاب میکنم اگر من توی موزه درست و قوت بودم، تو همه صحنه های روابطت در نظر بگیر، مثلا نشستی به یکی شک داری، یعنی شک، چرا من دارم شک؟ من به چی شک دارم؟ به خیانت میکنن دیگه، من میدونم دیگه، اینا اینجوری هن، اونا اونجوری، اونا من... چرا باید به تو خیانت بشه وقتی تو کافی هستی؟ آقا اونا میخوای کنکاش کنی، با اون چی کار داری؟ چه چیزی این ترس را ریشش چیه که این ترس به دلت افتاده؟ اگر من احساس میکنم به قد کافی کافی هستم، چرا باید بترسم از این که تو به من خیانت کنی؟ تو اصلا عمرن نتونی از من بهتر پیدا کنی. تو خیلی عالی هستی، ولی من خیلی کافی هستم. من نشستم برای خودم یه باوری رو ساختم، هر کسی واقعا با من در ارتباط قرار بگیرد انقدر چیزهای خوب دریافت می کند که دیگر با غیر از من نمی تواند زیست کند. آقا اینو بر خودت بساز، چون چیزهایی را از من دریافت می کند که هرگز از هیچ کس دریافت نمی کند. اگر پیدا کردی کسی از من بهتر را، من خودم کمکت می کنم که بری، بعد فقط اونو به من نشون بده، چون من میخوام به جایزه بدم، من فکر میکنم که از من بهتر نیست، من خودم به جایزه میدم، خودم اتفاقا راهیت میکنم. حالا اگر با این دیدگاه نسبت به خودت این حس رو داشته باشی، جان مادرت میترسی، چک میکنی، تست میکنی، جستجو میکنی، دنبال زیر بغل مار میگردی، دیگه دنبال نمیگردی اصلا. خیلی جالبه اونایی که اصلا پیگیر نیستن، دنبال نمی کنن، حساس نیستن، چک نمی کنن، اصلا با این قصه مواجه نمیشن. و حالا دلیل این که این کارا رو نمی کنن چیه؟ تنها یه چیزی دلشونو گرم کنه، من به قد کافی کافی هستم. و وقتی من مطمئنم به خودم، دیگه چیزی رو تست نمی کنم که مطمئنم به خودم، خیالم از خودم راحت. بعد جالب چیه؟ توی رابطه با تو من بیشتر از این که به این احتیاج داشته باشم که در مورد تو بدونم، در مورد خودم باید بدونم. چیا بدونم؟ بچه ها، آنچه که مخاطبت از تو میگیره میبینه همان چیزیست، همان چیزهاییست که تو در رابطه با خودت میدانی. من یعنی وقتت رو، اگه وقتت رو میخوای تلف کنی، صرف کنی، خرج کنی، اینجوری خرج کنی. وای خدایا من چقدر جالبه. من تنها ببین مثلا حرف میزنی، بزن بی منطقه، بزن، این همه آدم اینجا هم. چقدر من آخه خواستم لعنتی. هیچ کس اون کوها رو ندیده، من دیدم. همه حواسشون به کلاس، من کوه هم دیدم. واو. حالا سه میخوا منطقی باشی یا نباشی، ولی خواست بودم، دروغ نگفتم. بعد دیگه چیا دارم؟ اونجا تو داری میری تو خاطراتت، آگاهانه برو، چرا ناآگاهانه میری؟ برو تو خاطراتت سرچ کن پسر، من چقدر توی زمینه یه جایی تو با مزه بودی، حرف میزدی بقیه میخندیدن توی فامیل. چقدر اونجا شده بودم نقل مجلس. تو فکر میکنی اگر به این خاطر نگاه کنی و مرورش کنی، تهش فقط سوال اینجاست، تهش چه احساسی به دست میده؟ حس خوب؟ اون آدمی که با توه، تو بدون این که روی اون کار کنی، کارایی که رو خودت میکنی رو اون کار میشه. بسیاری از مشکلات توی رابطه به خاطر اینه که جنس مخالف من آینه ایست که اگر من لکه‌ای رو صورت خودم ببینم میخوام تو آینه تمیزش کنم. این تقلا بیفایده است. آقا اگر خیلی خفنی و باحالی هستی یا اگرم نمیبینی، مشکل رو دیدنت، رو دیدنت کار کن، و الا تو خفن بودنت، خاص بودنت، دوست داشتنی بودنت اصلا شکی نیست. نه برای این که برای همه ی آدم های کره زمین اینجوری باشی، یا فقط در حد یه نفر، اونم خودت. برای خودت خیلی خاصی، خیلی دوست داشتنی هستی. خب ببین دیگه، ببین و مرورشون کن، تفتش بده، هی نگاش کن، هی قربون خودت برو، هی به یاد بیا. نمیخواد یه جمله رو بگی وای من چقدر دوست داشتنیم، نمیخواد یک میلیارد تا اینجوری بگی وای من چقدر دوست داشتنیم. به اندازه مرور یه دونه خاطراتت قدرت نداره که مثلا قصدم اینه که نگاه کنم ببینم من مثلا جسور بودم، فکر میکنم که اونجا راست میگم، اونجا جسور بودم. این یه دونه به اندازه میلیارد میلیارد بار که به خودت بگی من چقدر دوست داشتنی هم کار میکنه. از کجا میتونی بفهمی؟ احساسی که تو تولید میشه. اصلا دو دقیقه به یه خاطره فکر میکنی، نگاه کن ببین تش چه احساسی به دست میده. احساس خوب. این دو دقیقه به اندازه 10 ماه تمرین کردن کار کرد، چون همه تمرینات تش باید احساس تو رو تغییر بده. اگر تمرین میکنی هیچ احساسی تو تو تغییر نمیده، روش تمرین تو عوض کن. مثلا مغز تو زیادی استدلالگر و منطقیه، برو تو خاطرات واقعی. میخوای به چی فکر کنی؟ به اینکه خوب هستی، ظاهرت خوبه. حداقل 10 بار بوده که لباس عوض کردی، طرف اومده بهت گفته، آدمای مختلف بهت گفتن وای چقدر چشات رنگ، چشات چقدر خوشگله. داداش این دیگه خاطره ایه که رخ داده و دروغی هم در کار نیست. جان مادرت هر چقدر بیشتر دیدی که داری از این موضوع رنج میبری، چجوری یه راهی پیدا کنم بفهمم طرف منو میخواد یا نمیخواد، جان مادرت دیگه وقت تو، انرژی تو، کالری نسوزون بابت این ماجرا. بلا فاصله برو سراغ یکی از خاطرات خوبت. اون خاطرات مال توه ها. خیلی بده تو چیزی که مالکش هستی اجازه استفاده ازش رو نداری. واو. کلی من یه کاری باهات میکنم تا هفته دیگه بری شخت بزنی خاطرات تو، بعد یه دفعه میگی وای پسر من 80% از خاطراتم لیلیلیلی بوده، 20% از خاطراتم لیلیلیلی بوده. خب من چرا؟ برای اینکه ندیده بودی. قسم میخورم توی 80% از رویدادهایی که تا به امروز زندگیت گذشته ازت تعریف کردن، خوب دیده شدی، بامزه بودی، دوستت میداشتن، بهت احترام میذاشتن، برات وقت میذاشتن، تو ندیدی. تو تمرکزت اون 20% بوده. الان به مرور زمان انقدر 20% دیدی، 20 تو تبدیل به 100 شده. ولی این 100 نیستا، مثل یه وزنه 1 کیلویه که شما 15 ساعت تو دستت نگه داشتی، این الان 1 تنه. 1 تن برای توه ها، وزن واقعیش 1 کیلوه. میتونی تفاوتشو بفهمی؟ نه، رفتی بازار تره بار میوه خریدی، 1 کیلو بوده میوه، دیگه ماشین نبردی پیاده داری میای نزدیکای خونه، انگار 20 کیلوه. 20 کیلو برای توه، والا این 1 کیلو همونی که پولشو دادی. خاطرات تو هم 20% شاید دیگه تهشو بتره کنه، 20% خاطراتت توش داره میگه تو خوب نیستی، دوست داشتنی نیستی، هیچکی هم دوستت نداشت، هیچکی بهت احترام نذ، دروغ بزرگ اینه. ولی وقتی تو داری میبینی آه مثلا اون که داره میواره میاره کلا 1 کیلو این برای 1 کیلو این برای، ولی دیگه داره کتکولش میفته، اون داره میگه به خدا این خیلی سنگینه. اون دروغ نمیگه چون داره این وزن رو تحمل میکنه. شما اون 1 کیلویی که میگه من بازار تره بار تا خونتون بیاری میشه 20 کیلو، شما برو نگاه کن ببین از 10 سالگی تا الان هر چند سالگیت هست 1 کیلو کلن خاطرات بد داشتی، این 1 کیلو رو کلن حمل کردی، الان شده 30 سالت، از 10 سالگی تا 20 سال 1 کیلو تو دستت گرفتی، طبیعیه که تو فکر میکنی وزن کره زمین رو دستت و روشونهای تو. مثلا طرف میره 8 روز یه جا کار میکنه، یکی بهش میگه میشه بری اون ور بشینی، میاد بیرون گریه میکنم دیگه نمیکشم، دیگه خسته شدم، من اینجوری داشتم و کارمند داشتم 8 روز گذشت. میگم داداش 8 روز داری یه جوری میگه انگار 800 سال داری این مسیر رو یعنی چی 8 روزه؟ دیگه نمیکشم، دیگه بریدم. میگم موضوع این 8 روز نیست، این چیزی که تو این 8 روز داری حمل میکنی همون چیزی که بچگی داری حملش میکنی. بذار زمین دیگه، بذار زمین. آیا سوال اینجاست، آیا وقت این نرسیده؟ مگه نمیخوای عزت و احترام رو توی رابطه دریافت کنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خودت از خودت شروع کن ببینم تو حاضر نیستی توی انتخاب تو آلبوم خاطراتت ورق میزنی بری سراغ چیزهای خوب. نه نداریم، نگشتی بگرد هست. من با سند صحبت میکنم. اولین روزی که گفتم نقاط مثبت شخصیتت رو بنویس، قسم خوردی گفتی 7 تا بیشتر ندارم. به مرور زمان که گذشت و وقتی دیدی که استاد مجبورت کرده میگه باید بری پیدا کنی، از 7 تا به 70 تا که دیگه حداقل رسیدی. ما یه سری از بچه ها رو 300-400 تا دیگه زنگ زدیم پلیس اومد جمعش کرد، ولکن نبود، داشت پیدا میکرد باز، چون جوینده یابنده است، ندارم نیست، نگشتم. معلومه نگردی پیدا نمیکنی. تو خاطراتت بگرد جاهایی که تو زیبا هستی، دوست داشتنی هستی، محترم بودی، احترام بهت گذاشتن، آدمای خوب بودن. چرا میگه طرف میگه آقا بیا شروع کن شوک گذاری کردن؟ چی دارم برای شوک گذاری؟ تو همونی هستی که بعد 6 ماه خدا شاهده توی دفتر انقدر ریز می نوشتم دیگه چشای خودم نمیدید، چون جا کم می آوردم برای نوشتن شوک گذاری. بعد دیدم چقدر ذهنم ذهن آموزش پذیره دیگه، دیدم ذهنم چقدر خلاق و پویا شده، چه جالبه. ببین من به کجا فکر، اولی رو میخوام بنویسم، منی که ناشی هستم، نگشتم که ندیدم، واسه چی بنویسم برای شکرگزاری؟ میگم مثلا دستات سالمه؟ میگه بله. میگم خب همینه بنویس. خیلی ها ندارن و میلیونی دست ندارن، میلیونی پا ندارن، میلیونی چشم ندارن، میلیونی گوش ندارن، میلیونی حرف نمیتونن بزنن. اینا رو میایی بعد کلی توضیح میدی، آموزش میدی. تازه مثلا من یه غریبه ام، 10 دقیقه است اومدم تو زندگیش، بهش میگم این دست اسمش، میگه وا ای دسته، من باید به تو بگم تو چی داری. بعد مینویسه، ولی من خودمو دارم میگم. بعد خودم رسیدم به اونجایی که گفتم خدای شکرت میکنم نزدیک خون، مثلا از شهرداری تشکر میکنم، نزدیک خونمون 3 تا پارکه که تمام اون پارک و مزایای اون پارک برای منم هست، من حق این رو دارم که از اون پارک استفاده کنم به رایگان. واو، ممنونم شهرداری. چی میشه؟ اینا که بود، من نبودم. بعد میبینی به مرور خلاق میشی. یه چیزا پسر من میگم، من خدایا بچه که بودم یه دونه کارتون که شروع میشد تو کوچه، نمیدونم بعضیتون باید یاد، تو کوچه داد میزدیم بودوید بودوید کارتون فلانی داره شروع میشه بودوید. من میگم خدایا شکرت هر بار از این استار رو نگاه میکنی، یعنی انقدر امکانات هست، ویدیو کارتون، فیلم های ویدیویی، کارتون، نمیدونم رنگ و رنگ، بهترین ها، گیم. اگه آدم بخواد تفریح کنه چقدر چیز داره برای تفریح کردن. همین خدا شکرت. خب اگر من میتونم اینا رو ببینم، من یه روز به اینا فکر کردم نکنه من توهم زدم، فکر کردم از بچه که ایشکی برای دوست نداشته. بعد نشستم نگاه کردم تو زندگی من با یه روانشناسی هم صحبت میکردم، یه جای خودم هم لازم دارم که حتما صحبت کنم. روانشناسی میدونی چی میگم؟ خاطرات دوران کودکی رو گفتم آره مثلا زندگی کوزت و فلان. گفت بابا اصلا اونا عروسی بود. میگفت ببین تو بایستی چی میدونم قاتل زنجیره‌ای میشدی و اعلام میشدی بسار میشدی، چجوری اینجوری موفق شدی؟ بعد گفتم ببخشید یه دقیقه میشه بیا من پشت چشات به خودم نگاه کنم، چقدر خوب داری منو میبینی؟ گفت من خوب نمیبینم، تو خیلی داری بد میبینی. من منصف نمیبینم، تو خیلی بی‌انصاف داری نگاه میکنی. خیلی ها شکوه و شکایت داریم رابطه منصف نیست، انصاف از اون آدم به تو به اندازه‌ای که خودت خرج خودت میکنی میرسه. چجوری با خود؟ نه من منصفم با خودم. چجوری منصفی که نگاه میکنی میبینی؟ به جان خودم تو از بچگی بسیار آدم هایی بودن که دوستت میداشتن، توجه تو جلب نکرده، 2 نفر بودن که با تو حال نمیکردن، هی ازت بدگویی میکردن، مرکز توجه تو اون دوتا بوده. تو تا دلت بخواد آدم من خودم رو میگم نوشتم پیدا کردم 3 نفر تو این دنیا بودن که خیلی با من حال نمیکردن. یکیش که نامادرین بود، بنده خدا قابل توجیه بود، طبیعی منم جای اون بودم، بچه عوامو نمیتونستم دوست بدارم، چه انتظاری از اون باید داشته باشه. یکیش بابام بود که مشکل شخصی با من نبود، کلن اهل اشغال بود، بس خوش زندگی میکن، اومده بود 13 به در تو سیاره زمین، اشتباهی هم 1-2 بار برخورد کرده و بچه دار شده بود. بنده خدا داره زندگی خودشو میکنه، اصلا با من مشکل نیست، چون من نگاه کردم دیدم با بچه های دیگه شما هم اینجوری هم. بعد این بیچاره عاطفه تو شکل نگرفته، نداشته اصلا که بخواه خرج من کنه، خرج خودشم نکرده. و تو این سیاره تو مدت زمانی که الان 80 و فکر کنم 2 سالشه خودشو با چیزها سرگرم کرد میچاره، من الان چرا اونو به خودم بگیرم؟ به خدا من 2-3 نفر بیشتر پیدا نکردم، منی که تو زندگی توی دنیا هنوز شبیه خودم ندیدم، که دوران کودکی کم آدمی رو دیدم که اون اذیت‌ها رو شده باشه. بعد نگاه میکنم اینم چقدر من همسایه داشتم که به من محبت میکردن، چقدر من دوست تو مدرسه داشتم که با من حال میکردن، توی فامیل تمام بچه های فامیل با من بازی میکردن، اتفاقا خیلی جاها من نبودم اونا بازی نمیکردن. بعد دوباره غرقش که شدم دیدم من یه جایی شبی توی مهمونی بودم، کل اون مهمونی به اندازه 20 دقیقه نیم ساعت مهمونی رو اصلا گرفته بودم تو دستم. بعد یه دفعه خواهرم میخواست از ایران بره، به من زنگ زد گفت بیا من دارم میرم فرودگاه، چه وضعشه، چرا نمیای؟ من از بچه‌ها عذرخواهی کردم، گفتم بچه‌ها باشید حالتون رو کنید من برم. یه 40-50 نفر بودن، من رفتم، خدا شاهده چند دقیقه بعدش دیدم که یکی بچه های اونجا به من زنگ زد، گفتم ای شما باید اونجا باشید، گفت تو رفتی مجلس به هم خورد، همه رفتم. من دوست داشته می شدم اما این به دردم نمی خورد، من دلم می خواست ثابت کنم که من بدبختم، هیچکی من رو دوست دارم. حالا مثلا یه همچی چیزی رو می خواهی ثابت کنی، الاغم مگه من مثلا بیام بشینم چیزایی که به محبت هایی که بهم شده رو بیارم رو کنم؟ این اصلا به کارم نمی خوره. کیو دیدی واسه دعوا نارنگی پوست بکنه ببره با خودش؟ میخوام برم دعوا کنم. اگر دیدی مثلا چاقوی، غمه، چیزی، زنجیری، سنگی، نارنگی پوست کنده، کسی که نارنگی پوست میکنه به قصد دعوا جای دیگه نمیره دیگه، به دردم نمیخوره. کیو دیدی میخواد ثابت کنه من بیچارم، مظلوم واقع شدم، هیچکی بر دوست نداره؟ اگرم میبینی زندگیم به این مرحله رسیده، رشد نکرده، به خاطر این آدم هاست و این رفتارشونه. کیو دیدی بیاد یه همچین چیزهایی رو ببینه که پسر چقدر جاها بوده تو زندگی به من محبت داشتن، دوستم داشتن، هوامو داشتن، چه اتفاقهای بزرگی واسم افتاده. مت راه علاج، من همزمان یک درد رو میگم یک علاج رو میگم، راه علاج فقط بچه ها، راه علاج این جمله رو از من داشته باشه، راه علاج چیزی بهت اضافه شدن نیست، راه علاج دیدنه چیزهای زیادیه که توی زندگیت بوده. وقتی به دنبال اضافه کردن چیزی به خودت هستی، وقتی به دنبال اضافه کردن چیزی به خودت هستی، حالا هر چیزی، یه دوست به سر خفن، یه دوست دختر خفن، یه استواج خفن، یه ماشین خفن، وقتی به دنبال اضافه کردن چیزی به خودت هستی، لای پرانتز یادت باشه تو در حال تایید این هستی که تو هیچی نیستی. احساس ارزش رو بدون هیچ اضافه کردنی به خودت باید کشف و ایجاد کنی. به محضی که این جمله رو جان مادرت بهش اضافه کن، به محضی که بدون هیچ اضافه کردنی ارزشمندی خودت رو کشف و حس کنی، مثل آهنربا همه چیزای با ارزش میچسبن بهت. والله قسم این حقیقت است. بعد تازه لمش که دستت میاد میگی اوه 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 گل بابای ماشین و خونه و فلان و فلان، هی با اون داستان دیدن، نه اضافه کردن، نه داشتن، نه به دست آوردن. ایو الناس، دیدن، درد من از ندیدن شروع شد، خوبی های من نادیده گرفته شد، ارزش های من نادیده گرفته شد، کلن من نادیده گرفته شدم. و نادیده گرفته شدن، ندیدن در من شد یک الگو، یک زبان. یک رفتار، شد یک شکل من، شکل طبیعی من. حالا دیگه ندیدن توی ندیدن توی نادیده گرفتن شدم حرفه‌ای. محبت‌های دور و بریامو ندیدم، نمیبینم، بر خودم رو نمیبینم، بر خدا رو نمیبینم، امکانات زندگیم رو نمیبینم، فرصتهایی که دارم رو نمیبینم. چند سالته؟ ببخشید خیلی ناامیدم. چند سالته؟ 26 سالم. خب 26 سالته، بیا من تو چی میخوای مثلا؟ چی بود خوب بود؟ اگه من جای عمم بودم، دختر از آداره گریه میکنه، اگه من جای عمم بودم یه سالون زده به ترکون، اصلا پول احترام زد. خب چند سالشه؟ 52 سالش. چند سالته؟ 26 سال. جان مادر دارم، از حرفای من هیچی رو نفهمیدی؟ همین جمله یه دیدن را، یعنی چشماتو باید بیار اینجا معالجه کنی، نه خودتو. این چشماتو بیار اینجا رو معالجه کن، یه سال، دو سال، سه سال دیگه 26 سالت میشه 29 سالت، 33 سالت میشه 36 سالت، 42 سالت میشه 45 سالت. شما هیچ کار بیرونی هم نکردی، فقط دیدت رو در مورد خودت معالجه کردی. همه چیزهای خوب میچسبه بهت. دروغ بزرگ بنداز بیرون که اگر فلانی اومد با فلانی در ارتباط قرار گرفت، فلانی رفت خواستگاری فلانی، یا فلانی رفت فلانی رو بهش دادن، باور کن محصول یک حادثه نیست. نه دیگه ببین اون چه اتفاقی، اگر اون اتفاق خوب برای اون آدم افتاد، دلیل اصلیش اینه که اول این باوره تو وجودش بود که اصلا اون اتفاق رو دید، اصلا اون اتفاق نزدیک زندگی این شد، اصلا اون اتفاقی که تو میگی شانسیه، همون شانسیه براش رخ داد. و در نهایت میخوام بگم که ما امروز هر باری که خودت رو با بالاترین کیفیت نمیبینی، داری گناه میکنی. به جان خودم داری گناه میکنی. حالا الان نگاه کن ببین، تنها مانعی که هر موقع که میخوای خودت رو بالا ببینی، با بالاترین کیفیت، ببین تنها مانع کیه دیگه. فکر کنم اون موقعی که بذار آگاهت کنم، اون موقعی که تو خونتون هست هیچکی نیست، خودتی تنها، قبل خواب، قبل شام، تنهایی، هیچکی هم قرار نیست امشب بیاد، بعد اونجا میخوای خودتو با کیفیت ببین، اونجا کسی نیست غیر خود ذهنیت، اون تنها کسیه که حق تو رو کم میبینه. و اگر عادت کرده به اینجوری دیدن تو، یه چیزی بهت بگم، سخت دوستا دیدمونو عوض کنیم، از اون سخت‌تر اینه که با اون دید رنج ببری، تا آخر عمرت خودت رو با اون دید جلو ببری و محکومی، محکومی به هر چه که اون دید میاره تو زندگی تجربهش کنی. این که سخت‌تر. و یادت باشه هیچ کسم جز تو نمیتونه تو رو نجات بده. چرا؟ چون گیر در داخل توه و کلید داخل تو تنها در دست توه. هیچ کس جز تو نمیتونه بره داخلت، اون جاهایی که آسیب خورده رو درمان کنه. دیگران، عوامل بیرونی میتونن بهت کمک بکنن، ولی تنها کسی که یاد اون چیز میافتم، کالبد شکافی، رفته بودیم دم کالبد شکافی، دم درش اون مرده اومد در باز کرد با چکبه و اینا و یه سطل، این فیلم ترسناک بود، گفت مرده کیه؟ با 7-8 نفر بودیم، گفت مال ماست. و کدومتون نزدیکتری؟ اولش همه با هیجان می‌خواستن برن، گفت با بره شناسایی کنه کدومتون از همه نزدیکترید بهش. یادم نه در آوردم، من گفت فقط شما حق داری بری تو شناسایی کنی، برو جنازه رو شناسایی کن، اگه خودشه بیا شماره کدشو بهم بگو. من هم رفته بودم اونجا مرده‌هایی هم که عجیب غریب بود. یه دونه کلیه بود زده به رضا احمدی، فقط کلیه بود و یکی نصفش بود، یکی یک سومش مونده بود. خیلی وحشت بود. تنها کسی که میتونه داخل تو بره خودتوی، چون تو نزدیکترین کسی به اون و تو فقط اجازه رفتن داخل خودت رو داری. پس اگه به امید کسی هستی، چیزی هستی، اتفاقی هستی، بشین تا بیاد. گشتم نبود، نگرد نیست، خودت آسینو بالا بزن، دیده تو عوض کن، هیچ کار دیگه هم نمیخواد عوض کنی. تو حس خوبی را به خودت برگردون با دید خوب، چیزهای خوب. من شرفم و گرو میذارم برای چیزهای خوب آوردنشون تو زندگیت، شرفم و گرو میذارم. چیزهای خوب میخواد رابطه باشه، پول باشه یا هر چیزی، به جان خودم اونا تو رو پیدا میکنن. هرگز ندیدی یه گل را بیفته بره دنبال پروانه؟ گل شأن خودش رو حفظ میکنه، سر جاش بای میسه، پروانه پیداش میکنه. گل که باشی پروانه ها پیدات میکنن. اگر پروانه دور و بر زندگیت زیاد نیست، گل بودنت را دریاب، ندیدیش. پیروز باشید.